Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
دوستان و همراهان عزیز پادکست رپاب سلام. به پادکست خلاصه کتاب رپاب خوش اومدید. در اینجا من امیر سودبخش و همراه ایمان نژاد احد هر بار برای شما خلاصه یک کتابی رو که به هر نحوی به تاریخ مرتبط باشه رو روایت میکنیم. ما اینجا تاریخ میخونیم، داستانهای تاریخی روایت میکنیم و امیدواریم که بتونیم در حد بضاعت خودمون در جهت افزایش آگاهی جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم گام برداریم. حامی این قسمت نرم افزار CRM داناست. تو دنیای کسب و کار امروز دیگه دوران کاغذ و دفتر گذشته و اگه بیزینسی میخواد از رقباش جا نمونه باید با یه CRM قوی بتونه سهم بیشتری از بازار رو بگیره. کاری که CRM دانا هم برای شما میکنه دقیقا همینه. منتها علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگهداشت مشتریان شما هم راهکار داره و با گزارشات و داشبوردهایی که CRM دانا به شما میده شما میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگهداشتن اونا برنامه ریزی کنید. تست کردن نرم افزار دانا هم مجانیه. میتونید همین الان از طریق لینکی که توی توضیحات هستش دوره 14 روزه رایگانش رو داشته باشید. اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20 ROKH 20% تخفیف بگیرید. کتابی که برای این اپیزود انتخاب کردیم کتابیه با عنوان دوره مک‌کارتی از سری کتاب‌های چشم‌اندازهایی به تاریخ معاصر جهان از انتشارات ققنوس. موضوع این کتاب بررسی دوران اقتدار مک‌کارتی در آمریکا و در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شورویه. دورانی که ترس از نفوذ کمونیست در آمریکا باعث شد که اتفاقات عجیبی تو این کشور بیفته. مطابق توضیحاتی که کتاب داره، ما اول یه مقدمه کامل از جو جامعه آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و سوژه‌ای که کتاب می‌خواد بررسی کنه ارائه میدیم و بعدش هم میریم سراغ اصل داستان. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، جنگ سرد بین شوروی کمونیست و ایالات متحده آمریکای امپریالیسم شروع شد. دو کشوری که در جنگ متحد و در کنار هم بودند، ولی حالا رو در روی هم قرار گرفته بودند. مدت کوتاهی بعد از پایان جنگ، شوروی کشورهای اروپای شرقی از جمله رومانی، بلغارستان، مجارستان و لهستان رو فتح کرد. سال 1948 چکسلواکی هم به بلوک شرق پیوست و بعدش هم با محاصره برلین در آلمان شوروی تونست به قول وینستون چرچیل با پرده آهنین اروپا رو تقسیم کنه. ولی جاه طلبی کمونیستا در شوروی محدود به اروپا نبود. در خاور دور هم شوروی به ماو تسه‌تونگ رهبر کمونیستای چینی کمک میکرد که ماو دولت ضد کمونیست چین رو سرنگون کنه تا در چین هم کمونیستا بتونن قدرت رو مثل شوروی در دست بگیرن. کمونیست از شوروی به آمریکا هم رسیده بود و کمونیستا تونسته بودن در ادارات دولتی آمریکا هم نفوذ زیادی داشته باشن. من جمله در وزارت امور خارجه آمریکا. دست کم 10-20 نفر از کمونیستا در مناصب حساس وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا مشغول به کار بودند و حتی یکی از اونا به مقام دستیاری رئیس جمهور آمریکا هم رسیده بود. در میون این افراد میشه به الجر هیس و سولومون آدلر اشاره کرد. الجر هیس یکی از مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه بود و وقتی که اروپای شرقی در کنفرانس یالتا به شوروی واگذار شد، ایشون دست راست رئیس جمهور آمریکا فرانکلین روزولت بود. سولومون آدرل هم نماینده وزارت خزانه داری آمریکا در چین بود. وقتی در تحقیقات مربوط به امنیت و وفاداری نقش کمونیستی سولومون آدرل افشا شد، ایشون استعفا داد و رفت به چین تا بقیه عمرش رو در خدمت کمونیستای چینی باشه. یه نفر دیگه هم شخصی بود به نام جان لاتنر. جان لاتنر یکی از مقامات پیشین حزب کمونیست در دادگاهی در نیویورک شهادت داد که در سال 1949 به دانشجوهای حزب کمونیست آموزش داده میشد که اگه جنگی بین اتحاد شوروی و آمریکا در بگیره، وظیفه هر کمونیستی اینه که از اتحاد شوروی دفاع کنه و حتی در صورت لزوم علیه کشور خودش هم بجنگه. تو اون دوران آمریکایی‌ها از تحرکاتی که شوروی برای گسترش حوزه نفوذش در کشورشون انجام میداد اصلاً دلخوشی نداشتن و نگران گسترش کمونیست در آمریکا و البته در سراسر جهان بودن. به نظر خیلی از آمریکایی‌ها شوروی متحد پیشین حالا تبدیل شده بود به یه دشمن خطرناک. حالا دیگه از شوروی به نام متحد یاد نمی‌شد و آمریکایی‌ها از شوروی به نام تهدید سرخ یاد می‌کردند. رئیس FBI آقای ادگارد هوور به اعضای کمیته سنای آمریکا گفت که حدود 50% از اعضای حزب کمونیست در صنایع اصلی کشور مشغول به کارن و اونا میتونن در صورت وقوع شرایط اضطراری در صنایع مهم و حیاتی حوزه دفاعی کارشکنی کنن. تعداد آمریکاییایی که با ادگارد هوور هم‌عقیده بودند هم در میون شهروندان عادی و هم در بین سیاستگزارای آمریکا روز به روز بیشتر میشد. در سال 1947 هوور رئیس FBI در اظهاراتش در برابر کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس نمایندگان حزب کمونیست ایالات متحده را اینطور توصیف کرد: سازماندهی کمونیست‌ها حتی از سازماندهی نازی‌ها هم بهتره. اونا در پی تضعیف آمریکا هستن و هدفشون هم سرنگونی دولت ماست. پرواضحه که کمونیست‌های واقعی به چه چیزی وفادارن. اونا سرسپرده روسیه‌ان و نه ایالات متحده. اون زمان یک کمیته‌ای در آمریکا وجود داشت به نام کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی. این کمیته در طول جنگ جهانی دوم وظیفه‌اش این بود که هوادارهای نازی‌ها رو شناسایی کنه. ولی با پایان جنگ شرح وظایف این کمیته هم عوض شد و وظیفه‌اش شد شناسایی کمونیستا و تهدیدات کمونیستی. کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی قدرت زیادی هم داشت. اعضای این کمیته میتونستن برای شاهدا احضاریه صادر کنن و اونا رو تحت فشار بذارن تا اسامی کسایی رو که حدس میزنن یا اطمینان دارن کمونیست یا هوادار کمونیست و شوروی هستن رو در اختیار اونا بذارن. کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی در سال 1948 حتی مبارزاتی رو برای پاکسازی هالیوود از تمام عناصر چپگرا شروع کرد که برگزاری جلسات دادرسی این جریان پاکسازی هم کلی جنجال داشت. استودیوهای هالیوود به منظور ممانعت از برگزاری جلسات دادرسی بیشتر و همچنین برای بازگردوندن اعتماد عمومی خودشون اومدن خودجوش فهرست سیاهی از افرادی که به اونها ظن وابستگی یا هواداری از کمونیست‌ها زده می‌شد رو تهیه کردند. افراد این فهرست تا زمانی که تو کمیته تبرئه نشدن و اسمشون از این فهرست پاک نشده بود، کار در هالیوود براشون بسیار سخت و عملاً نشدنی بود. تو این فهرست اسم خیلی از افراد مشهور از جمله چارلی چاپلین بازیگر و کارگردان و آرتور میلر نمایشنامه‌نویس اومده بود. تهیه فهرست سیاه هالیوود و جلسات دادرسی کمیته جو بدبینی حاکم بر جامعه آمریکا رو تشدید کرد. پاییز 1949 دولت دست به شدت عمل زد و رهبرای حزب کمونیست آمریکا رو دستگیر کرد. حزب کمونیست که تا قبل از این مثل بقیه احزاب فعالیت روتین خودشو داشت، دیگه انگار عملاً اجازه فعالیت نداشت. اوضاع وقتی بدتر شد که تو همون سال که 3-4 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم محسوب می شد، کمونیستا در چین هم به قدرت رسیدن و علاوه بر اون اتحاد شوروی که بر نیمی از اروپا سلطه داشت موفق شد اولین بمب اتمیش هم آزمایش کنه. آمریکایی هایی که قبل از این هم نگران گسترش نفوذ کمونیست و اتحاد شوروی بودند، بمب اتم رو دیگه تهدید جدی علیه امنیت ملیشون میدونستن و البته خیلی هاشون هم متقاعد شده بودن که شوروی برای ساختن بمب اتم از نیروهای خارجی من جمله از کمونیست‌های آمریکایی کمک گرفته. یه سال بعد در سال 1950 بی‌اعتمادی و ترس آمریکایی‌ها از شوروی کمونیست و کمونیست‌ها جنون‌آمیز شده بود. در روزهای پایانی این سال موج ضدیت با کمونیست در کشور ایالات متحده به بالاترین حد خودش رسیده بود. تو همین روزها بود که سناتور جوزف مک‌کارتی در سخنرانی معروفی که تحت عنوان دشمنان داخلی شهرت پیدا کرد ادعا کرد که وزارت امور خارجه آمریکا پر از کمونیست و هواداران شورویه و البته که عده زیادی هم باور داشتن که اتهامای مک‌کارتی صحت داره. این سخنرانی معروف آغازگر مبارزات ضد کمونیستی مک‌کارتی بود که مدت 4 سال در کشور ایالات متحده آمریکا ادامه داشت و موضوع کتاب دوره مک‌کارتی هم مربوط میشه به اقداماتی که آقای مک‌کارتی تو این 4 سال انجام داد. کتاب اومده اقدامات آقای مک‌کارتی رو از زوایای مختلف بررسی کرده. با آدمای مختلف که نظرات متفاوتی دارن مصاحبه کرده و نظراتشون رو آورده و در نهایت هم دست خواننده رو باز گذاشته که خودش در نهایت نتیجه گیری کنه. آقای مک‌کارتی بدون شک مشهورترین چهره‌ای بود که در زمان جنگ سرد به ترس گسترده در خصوص کمونیست و کمونیست‌ها دامن می‌زد. اقدامات آقای مک‌کارتی و قدرتی که گرفته بود انقدر زیاد بود که کلمنت آتلی نخست وزیر انگلستان به پارلمان انگلیس گفته بود گاهی شک میکنه جنرال آیزنهاور رئیس جمهور آمریکاست یا جو مک‌کارتی. بریم ببینیم که کتاب درباره این 4 سالی که آقای مک‌کارتی قدرت زیادی در دست داشت و علیه نفوذ کمونیست در آمریکا مبارزه میکرد چه نوشته. کتاب دوره مک‌کارتی با ویراستاری مایرا ایمیل و ترجمه خانم فاطمه شاداب از انتشارات ققنوس.
Now, this is a pledge that I make. If I am charged by you people to be the responsible head of the executive department, it will be my initial responsibility to see that subversion, disloyalty is kept out of the department. We will always appreciate and welcome congressional investigation, but the responsibility will rest squarely on the shoulders of the executive, and I hold that there are already ample powers in the government to get rid of these people if the executive department is really concerned in doing it. We can do it absolute assurance.
همونطور که اشاره کردیم جوزف مک‌کارتی با سخنرانی سال 1950 بود که اسمش رفت در صدر لیست کسایی که ضد کمونیست موضع گرفتن. این سخنرانی در ویرجینیای غربی انجام شد و اون زمان آقای مک‌کارتی سناتور ایالت ویسکانسین بود. مک‌کارتی تو این سخنرانی با اشاره به جنگ سرد بین آمریکا و شوروی گفت که واقعیت اینه که هنوز جنگ تموم نشده و ما در مرحله نهایی نبرد هستیم. این نبرد مثل جنگ‌های معمول برای تصاحب اراضی و گرفتن غنیمت‌های مادی نیست، بلکه جنگی بین دو ایدئولوژی کاملاً متضاد. در ادامه مک‌کارتی برای اینکه بیاد پیازداغ ماجرا رو زیاد کنه، اومد موضوع رو به اعتقادات مذهبی هم گره زد و گفت امروز ما درگیر نبرد نهایی و همه جانبه بین بیخدایی کمونیستی با مسیحیت خودمون هستیم. مک‌کارتی گفتش که بذارید یه راست بریم سراغ رهبر کنونی کمونیست، یعنی جوزف استالین. استالین به تازگی گفته فقط ذهن بیمار ممکنه فکر کنه که انقلاب کمونیستی رو میشه در چارچوب دموکراسی مسیحی و با روش‌های صلح طلبانه مسیحی پیش برد. در این صورت فرد انقلاب کمونیستی رو دست کم گرفته. مک‌کارتی گفت ببینید چقدر استالین ضد مذهبه. ما اگه این واقعیت رو نپذیریم و مقاومت نکنیم، به زودی باید بهای سنگینی بابت این موضوع بپردازیم. آخر سخنرانیش هم مک‌کارتی گفت که من فهرستی از اسامی 205 نفر از کارکنان وزارت امور خارجه رو که عضو حزب کمونیست بودن رو درآوردم. کسانی که هنوز هم کم و بیش در این وزارتخونه مشغول به کارن و بر سیاست خارجی کشور ما دارن تأثیر میذارن. بعد هم مکارتی اشاره کرد به آقای الجر هیس از کارکنان عالی رتبه وزارت امور خارجه که قبلا گفتیم کمونیست بود و ارتباطش با کمونیستا محرز شده بود و گفت که همونطور که میدونید اخیراً در وزارت امور خارجه یکی از خیانتکاران به کشور رسوا شده و وزیر امور خارجه به کسی اعتماد کرده بوده که مرتکب نفرت انگیزترین گناه ممکن یعنی خیانت به کشور و مردم آمریکا شده. این شعله آتشی که برافروخته شده فقط در صورتی خاموش میشه که ما تمام کسایی رو که در سراسر کشور منحرف و گمراه شدن رو پاکسازی کنیم تا بتونیم یه بار دیگه شاهد تولد صداقت و شایستگی در دولت باشیم. این چکیده‌ای بود از سخنرانی معروف آقای مک‌کارتی در سال 1950. یه جور اعلان جنگ خاموش به هر کسی که به هر نحوی طرفدار کمونیست ها بوده و یا هست. چند ماه بعد از این سخنرانی دو تا اتفاق دیگه هم بر شعله های این آتش دامن زد. اولین اتفاق این بود که یه زوج آمریکایی به نام های جولیوس و اتل روزنبرگ به اتهام جاسوسی و انتقال اسرار اتمی به شوروی دستگیر شدند که با این زوج تو این اپیزود ما خیلی کار داریم. اتهام هم اتهام سنگینی بود دیگه، جاسوسی و انتقال اسرار اتمی. دومین اتفاق هم این بود که کره شمالی کمونیست به کره جنوبی غیر کمونیست حمله کرد و شوروی و آمریکا هم هر کدوم یه طرف این جنگ رو ساپورت کردن. دیگه داستان جنگ دو کره رو در اپیزود 3 قسمتی کره شمالی در پادکست رخ کامل توضیح دادیم و الان بهش ورود نمی‌کنیم. جنگ بین دو کره و عواقبی که این جنگ داشت ترس جامعه آمریکا رو از نفوذ کمونیست بیشتر و بیشتر کرد. ترس از هر آنچه که به کمونیست ارتباط داشت. این ترس و جوی که به همراه داشت از اواخر دهه 1940 منجر به شروع روند ارعاب و انگ زدن در بین مردم شد که آره تو کمونیستی، تو با فلانی ارتباط داری و این حرفا. ترس و انگ زدن این که تمام کشور آمریکا رو در بر گرفته بود و این ترس ویژگی بارز دوره مک‌کارتی شد. ترس آمریکایی‌ها از غلبه کمونیستا به سناتور جوزف مک‌کارتی این امکان رو داد تا کمیته‌ای به ریاست خودش تشکیل بده و تو این کمیته هر فرد یا گروهی که گمان می‌رفت کمونیست یا هوادار کمونیست باشه رو شناسایی و بازجویی و مجازات کنه. در اوایل دهه 1950 جوزف مک‌کارتی سناتور ایالت ویسکانسین ریاست جلسات دادرسی کنگره ملی آمریکا رو هم بر عهده گرفت. این جلسات که تبلیغات زیادی هم در موردشون اتفاق می‌افتاد به منظور شناسایی عناصر توطئه‌گر در حوزه فرهنگ، دولت و ارتش آمریکا برگزار می‌شد. مک‌کارتی همکاری نزدیکی هم با رئیس FBI و دوست صمیمیش آقای ادگارد هوور داشت و FBI به راحتی اطلاعاتی رو که برای ادامه جلسات دادرسی کمیته لازم بود رو در اختیار مک‌کارتی می‌ذاشت. اگه معلوم می‌شد کارمند دولت با حزب کمونیست یا گروه‌های چپگرای دیگه کوچکترین ارتباطی داشته، طرف از کار برکنار میشد و تحت فشار قرار میگرفت تا اسامی کسای دیگر هم که طرفدار سازمانهای چپگرا بودن رو افشا کنه. حالا این وسط کلی آدم بیگناه و یا کسایی که یه روزی یه ارتباط خیلی معمولی با کمونیستا داشتن هم اینا هم مجرم شناخته میشدن و خشک‌تر با هم میسوخت. کمیته دولتی مک‌کارتی به همه ارگان‌ها حمله میکرد و حتی کتابخونه‌ها را هم بی‌نصیب نذاشت. اونا 30,000 عنوان کتاب رو به دلیل اینکه مطالبی در موافقت با کمونیست نوشتن یا اینکه نویسنده‌هاشون هوادار کمونیست هستن ممنوع اعلام کردن و کتابخونه‌های عمومی آمریکا موظف شدن که این کتاب‌ها رو از قفسه‌هاشون جمع‌آوری کنن. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1952 مک‌کارتی از دولت آیزنهاور حمایت کرد و آیزنهاور هم در عوض به مک‌کارتی اجازه داد تا برگزاری جلسات دادرسی ضد کمونیستیشو ادامه بده. اصلا یکی از نشونه‌های محبوبیت گسترده مک‌کارتی همین بود که کاندیداهای انتخابات چه از حزب دموکرات و چه از حزب جمهوری‌خواه از ترس کم شدن رأی‌هاشون از مک‌کارتی انتقاد نمی‌کردن. این فقط آیزنهاور نبود که تسلیم این جو شده بود. رئیس جمهور قبلی آمریکا آقای ترومن هم در دور دوم انتخاباتش کاملا تحت تأثیر جو ویرانگر ضد کمونیستی بود. ترومن در سال 1947 برای اینکه حمایت بیشتر جامعه را داشته باشه، اومد درباره پاکسازی دولت از افرادی که هوادار سازمان‌های خیانت پیشه از جمله سازمان‌های کمونیستی هستند، یه فرمان اجرایی صادر کرد که این فرمان اجرایی ترومن به فرمان ترومن برای بررسی وفاداری افراد مشهور شد. در این فرمان رئیس جمهور آمریکا گفت که برای حفظ نظام لازمه که افراد خیانتکار و توطئه‌گر از دولت ایالات متحده کنار گذاشته بشن. طبق این فرمان FBI موظف شد وفاداری بیش از 2 میلیون کارمند دولت رو بررسی کنه و همچنین FBI باید صلاحیت افراد رو قبل از استخدام در مشاغل دولتی هم بررسی کنه. برای همینم فهرستی از تمام سازمان‌های سراسر کشور که مشکوک به اعمال خرابکارانه بودن تهیه شد و این فهرست مدام هم بروز می شد و وفاداری اشخاص سنجیده می شد. سالها بعد آقای کلاک کلیفورد، مشاور ویژه ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا، با تأسف گفت که کل این داستانی که اون زمان ما را انداختیم پاسخی بود به هیجانات جامعه. ترومن باید در انتخابات اون سال شرکت میکرد و برنده میشد و ما هم این کارا رو کردیم. در صورتی که اصلا هیچ وقت ما مشکل جدی در مورد مسئله وفاداری کارکنانمون نداشتیم و اصلا رئیس جمهور به چیزی به نام وحشت کمونیست اهمیت نمیداد. به نظر ترومن این حرفا یه مش چرندیات بود. ما باور نداشتیم که با مشکل حقیقی روبرو هستیم. این مشکل ساختگی بود. اما خب فشارهای سیاسی به قدری بود که ما رو وادار کرد که واکنش نشون بدیم. این از ترومن. بعدش هم که آیزنهاور اومد گفتیم که اونم در ازای حمایت مک‌کارتی در انتخابات ریاست جمهوری دست مک‌کارتی رو باز گذاشت که هر کاری میخواد بکنه و در نهایت هم که آیزنهاور رأی آورد. بدون شک مک‌کارتی در ضدیت با کمونیست رتبه اولو داشت. ولی در بدنام کردن و بیکار کردن افراد هم همینطور. در سراسر کشور آمریکا هزاران کارمند دولتی، دانشمندا و آموزگاران با اتهام زنی آدمای مک‌کارتی از کار برکنار شدند. هزاران شهروند عادی از ترس این جو مهر سکوت بر لبشون زده بودند و می‌ترسیدن که اگه حرفی بزنن اونا هم قربانی بشن. کار به جایی رسیده بود که در مدارس صحبت از رابین هود به دلیل مضمون کمونیستیش ممنوع شده بود. مسئولان تیم بیسبال سرخ‌های سینسیناتی از ترس اینکه انگ اشتباهی بهشون زده نشه اسم تیم رو عوض کردن. میکی اسپیلن، نویسنده داستان‌های ماجراجویانه مایک هامر، به جای اینکه تو داستاناش مثل دهه 1940 گنگسترا رو تعقیب کنه، ترجیح داد در داستاناش به دنبال عناصر کمونیست خرابکار بگرده. جکی رابینسون، اولین بازیکن سیاه‌پوست لیگ برتر بیسبال آمریکا، 2 سال بعد از اینکه تونست سد رنگین پوستی تیم بیسبال رو پشت سر بذاره، حالا به کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی فراخونده شده بود تا درباره نفوذ کمونیستا در جامعه سیاه‌پوست‌ها بهشون اطلاعات بده. بعضیا میگفتن اینکه کمونیستا رو از دولت بیرون کنیم کار خیلی خوبیه، اما مک‌کارتی خودش داره روش‌های کمونیستی رو به کار می‌گیره. هالیفیلد، یکی از اعضای کنگره آمریکا، گفته بود که هیتلر هم در مبارزات انتخاباتیش از روش بدنام کردن افراد استفاده می‌کرد و با ترور شخصیت آدما اون‌ها رو منزوی و از جامعه طرد می‌کرد. اتفاقی که در دوره مک‌کارتی هم افتاد. هالیفیلد میگه در خیلی از موارد فردی که توسط دار و دسته مک‌کارتی متهم میشه فرصتی پیدا نمی‌کنه تا در مقابل افکار عمومی در جایگاهی برابر با اتهام زننده از خودش دفاع کنه. اینا روشایی هستن که دموکراسی رو به نابودی میکشونن و وقتی دموکراسی از بین بره، فاشیسم یا کمونیسم که جاش رو پر میکنه. هالیفیلد میگه به افراد حقیقی و سازمانها اتهام کمونیست یا فاشیست بودن میزنن و اونا رو مجازات میکنن، در حالی که حق برگزاری دادگاه عادلانه و منصفانه، حق دفاع از خود، حق برخورداری از فرصت برابر و انتشار دفاعیات متهما رو نادیده میگیرن. همه ما میدونیم دموکراسیمون از آزادی نشأت گرفته و به هر آمریکایی این فرصت داده شده که آزادانه فکر کنه. آزادانه با همسایه‌هاش در مورد اندیشه‌هاش گفتگو کنه و چنین امکانی فقط زمانی میسر میشه که همسایه ما هم بتونه آزادانه در مورد افکارش و درباره هر چیزی بدون ترس و نگرانی از مجازات و سرکوب با ما صحبت کنه. اگر بیان اندیشه ها و نظرها به هر شکلی محدود بشه یا فرصت نتیجه‌گیری و استنباط از شهروند گرفته بشه، در واقع اونا از حق آزادی بیان و آزادی تجمع، یعنی اصولی که بنیانگذاران کشور آمریکا به مردم اعطا کردن، محروم میشن. هالیفیلد صحبت خودش رو با نقل قولی از ولتر، نویسنده و فیلسوف فرانسوی به پایان میبره. ولتر میگه: به چیزی که میگی اعتقاد ندارم، ولی اگه لازم باشه تا پای جونم ایستادگی میکنم تا تو حق ابراز عقیدت رو داشته باشی. تو این قسمت میخواییم معروفترین پرونده‌ای که در زمان مک‌کارتی مطرح شد رو بررسی کنیم. قبلن هم یه اشاره کردیم و گفتیم که چند ماه بعد از سخنرانی معروف مک‌کارتی، یه زوج آمریکایی به نامهای جولیوس و
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
تل روزنبرگ به اتهام جاسوسی و انتقال اسرار اتمی به شوروی دستگیر شدند و الان می‌خوایم درباره اتهام‌هایی که به این زوج زده شد صحبت کنیم و ببینیم که کارشون به کجا کشید. تو همون جو سنگین و مسمومی که مک‌کارتی به راه انداخته بود و هر کس و ناکسی رو متهم می‌کرد، جولیوس و اتل روزنبرگ به اتهام جاسوسی و انتقال اسرار اتمی آمریکا به شوروی محاکمه شدند و محاکمه‌شون هم کلی سر و صدا راه انداخت. در نهایت هم قاضی دادگاه رأی به اعدام هر دو نفر داد. مجازاتی که برای این اتهام در تاریخ آمریکا سابقه نداشت. کلی تظاهرات و گردهمایی هم برای شکستن این رأی برگزار شد، ولی تشکل‌های مردمی هر کاری کردند که جلوی این حکم رو بگیرن به جایی نرسیدند. حتی یه عده پاشدن رفتن لندن و خودشون رو به نزدیکی‌های اقامتگاه چرچیل رسوندن و یه نامه هم براش نوشتن و ازش خواستن که بیاد وساطت کنه و با آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا صحبت کنه. ولی چرچیل پاسخ نامه رو اینطور داد: مداخله در این موضوع در حیطه اختیارات یا وظایف من نیست. امضا وینستون چرچیل. قبلش هم از ملکه انگلیس درخواست کمک کرده بودن که اونم پاسخ مثبتی به درخواست کننده ها نداده بود. در داخل آمریکا هم که دیوان عالی درخواست تعلیق حکم اعدام رو نپذیرفت و آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم فرجام خواهی برای تخفیف در حکم رو رد کرد. همه اینا دست به دست هم داد تا جولیوس و اتل روزنبرگ 5 آوریل 1951 به جرم انتقال اسناد اتمی به روسیه در دوران جنگ جهانی دوم به مرگ محکوم بشن و در بامداد 19 ژوئن سال 1953 جولیوس 35 ساله و اتل 38 ساله با صندلی الکتریکی اعدام شدند. در تاریخ آمریکا این زوج اولین افراد غیر نظامی بودند که به جرم جاسوسی اعدام شدند. اما ماجرا همینجا تموم نشد. قاضی دادگاه روزنبرگ ها شخصی بود به نام قاضی کافمن. این آقای کافمن روزنبرگ ها رو به جرم خیانت محکوم کرده بود و خیانت هم در قانون اساسی آمریکا قشنگ تعریفش مشخص بود. خیانت عبارت بود از کمک به دشمن در زمان جنگ. در حالی که اتهام روزنبرگ ها کمک به شوروی در زمان جنگ بود که خب شوروی در زمان جنگ دشمن آمریکا نبود، متحدش بود. برای همین دادگاه اومد اونا رو به جرم اینکه باعث مرگ 50,000 سرباز آمریکایی شدن اعدام کرد. در حالی که اونا به اتهام جاسوسی محاکمه شده بودن. یعنی روزنبرگ ها به جرایمی محکوم شدن که برای اون محاکمه نشده بودن. حالا موضوع مهمترم این بود که برای روند دادرسی در دادگاه از شهادت دروغ استفاده شده بود. شاهدهای اصلی در پرونده روزنبرگ ها برادر و زنبرادر اتر روزنبرگ بودند. و نکته اینجا بود که دولت اسنادی رو علیه شاهدها در دست داشت که ممکن بود برای خود شاهدها هم مجازات سنگینی در حد اعدام در نظر بگیرن و انگار دادگاه اومده بود یه جور گروکشی و اخخازی کرده بود و شاهدها رو مجبور به شکایت دروغ کرده بود. یا همکاری یا مرگ. برادر و زنبرادر اتر روزنبرگ چند بار شهادتشون رو عوض کردن و دقیقاً حرفایی رو زدن که دادستان می‌خواست بزنن. جالب‌تر این که خود اتر روزنبرگ 45 روز بعد از دستگیری شوهرش دستگیر شد و در حقیقت وقتی دار و دسته مک‌کارتی متوجه شدن که جولیوس روزنبرگ حاضر نیست اعتراف بکنه، اومدن همسرش رو دستگیر کردن تا ازش به عنوان اهرم فشار استفاده کنن. اما مشکل دادستان این بود که چطور باید اصلا اتر رو محکوم می‌کردن؟ دولت می‌دونست که اتر روزنبرگ بی‌گناهه. پس با چه مدرک و شواهدی باید دستگیرش میکردن؟ اونا آمدن بررسی کردن، دیدن که اتل قبلن ماشین نویس بوده و گفتن که بله، تو حتما اسرار بمب اتم رو تایپ کردی. همسرت گفته تو هم تایپ کردی و دادی به شوروی. بعدش هم زنبردارش اومد تو دادگاه شهادت داد که بله، اتل این اسرار رو تایپ کرده. پشمندش هم برادر اتل هم شهادت داد و تمام. به همین مسخرگی. حالا سالها بعد و در 5 دسامبر 2001 برادر اتل در یک برنامه تلویزیونی که در سراسر کشور پخش می‌شد اقرار کرد که در محاکمه جولیوس و اتل روزنبرگ به اصرار دادستان شهادت دروغ داده. برادر اتل نمی‌دونست که بدون شهادت خودش و همسرش دادگاه دیگه هیچ مدرکی از اتل نداره که بخواد اعدامش کنه. و به واقع اگه همین شهادت دروغ برادر و زن برادر اتل نبود، احتمالاً دادگاه نمیتونست حکم اعدام رو برای روزنبرگ ها ببره. موضوع بعدی هم این بود که اصلا آیا اساساً روزنبرگ ها اطلاعاتی در دست داشتن که حالا بخوام به شوروی بدن؟ یا سوال مهمتر این که آیا بمب اتم یه فرمولی داره که هر کی اونو بدونه میتونه فرداش یه بمب بسازه؟ پاسخ منفیه. اصلا موضوع به این سادگی ها نیست. و تولید بمب اتم فرمول یا دستورالعمل خاص و محرمانه ای نداره. این موضوع رو نماینده کمیسیون انرژی اتمی آمریکا هم تاکید کرد. 9 ماه بعد از اعدام جولیوس و اتر روزنبرگ با صندلی الکتریکی، نیویورک تایمز در نسخه 17 مارس 1954 از سخنگوی کمیسیون انرژی اتمی نقل کرد که وقتش رسیده که آمریکایی‌ها دست از مسخره‌بازی بردارن و در مورد اینکه اسرار بمب اتمی از اونا دزدیده شده دیگه حرف نزنن. ایشون گفت اطلاعات مربوط به تولید بمب اتمی و بمب هیدروژنی چیزایی نیستن که قابلیت سرقت شدن و انتقال به بیگانگان رو داشته باشن. در کنار همه اینا در دادگاه روزنبرگ‌ها بی‌طرفی قضایی قبل از برگزاری دادگاه کلاً فاتحه‌اش خونده شده بود. و قاضی کافمن که به نفرت داشتن از کمونیستا مشهور بود، خودش تلاش کرده بود که این پرونده رو به دست بگیره. اسناد FBI نشون میداد که قاضی کافمن تلاش زیادی کرده بود که اجرای حکم اعدام رو اصلا تسریع کنه و روند استیناف رو هم مختل کنه که خب موفق هم شده بود. علاوه بر این، مطابق اسناد موجود، آخرین درخواست جولیوس و اتل روزنبرگ برای فسخ حکمشون در جوان 1953 بوده. این درخواست به قاضی کافمن تحویل داده شده بود، ولی قاضی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست اونا رو رد کرد. روند دادرسی و اعدام روزنبرگ ها با همدستی مک‌کارتی و جی ادگارد هوور رئیس FBI و قاضی کافمن طبق برنامه پیش رفت و در نهایت منجر به اعدام اونا شد. در سال 1960، 7 سال بعد از اعدام روزنبرگ ها، کمیته ملی بررسی مجدد پرونده جولیوس و اتر روزنبرگ تشکیل شد و اعضای کمیته مأموریت پیدا کردند که دوباره پرونده را بررسی کنند. نتیجه بررسی هم این بود که به 4 دلیل جولیوس و اتر روزنبرگ ناعادلانه محاکمه و محکوم شدند. دلیل اول این که حکم جولیوس و اتر روزنبرگ بر اساس رأی دادگاه یا هیئت منصفه صادر نشده، بلکه عقاید شخصی و توهم و اشتباه قاضی پرونده که روند قضایی رو خدشه‌دار کرده اساس صدور حکم بوده. دلیل دوم این که دادستانی آگاهانه به شهادت کسانی که سوگند دروغ خوردن یا شهادت‌های بی‌پشتوانه دادن استناد کرده. دلیل سوم این که دولت می‌دونست که اتر روزنبرگ گناهکار نیست، ولی همسرش رو با تهدید صدور حکم مرگ برای اتل متقاعد کرد تا اعتراف کنه و افراد دیگری هم بیاد متهم کنه. و دلیل چهارم این که اصلا جولیوس و اتر روزنبرگ طبق قانون اشتباهی که حکم مرگ رو مجاز میدونست محکوم شدن. ولی خب همه اینا دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. اجازه بدید این بخش از اپیزود رو با شعر زیبایی از زنده یاد هوشنگ ابتهاج به پایان ببریم که البته در کتاب بهش اشاره‌ای نشده. هوشنگ ابتهاج شعری رو به نام برای روزنبرگ ها سرود که بخشی از این شعر رو براتون میخونم. خبر کوتاه بود: اعدامشان کنید. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خسته اش از اشک پر شد. گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود. عزیزم دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. عزیزم پاک کن از چهره اشکت را، ز جا برخیز. تو در من زنده ای، من در تو، ما هرگز نمی میریم. من و تو با هزاران دگر این راه را دنبال می گیریم. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا، با همه شادی و بهروزی. عزیزم کار دنیا رو به آبادی است، و هر لاله که از خون شهیدان می دمد امروز، نوید روز آزادی است. بعد از اعدام روزنبرگ ها، یکی از نماینده های زن مجلس سنای آمریکا در اعتراض به جو وحشتناک حاکم بر جامعه آمریکا در مجلس گفت که مردم آمریکا از اینکه نمیتونن عقایدشون رو مطرح کنن خسته و بیزار شدن. اونا میترسن که در صورت ابراز عقیده مخالفشون به اونا انگ فاشیست یا کمونیست بزنن. اون ادامه داد: اون چه که امروز در آمریکا وجود داره دیگه آزادی بیان نیست. مردم آمریکا از این که میبینن و افراد بیگناه انگ گناهکار زده میشه و افراد گناهکار تبرئه میشن خسته شدن. من زن هستم و نگران مادران، همسران، خواهران و دخترانی هستم که در جریان مباحثات سنا به اعضای خانواده هاشون انگهای سیاسی زده شده. ولی خب جدای نظرات این خانوم، اینطوری هم نبود که مک‌کارتی و طرز تفکر مک‌کارتیسم در اون زمان طرفدار نداشته باشه. تعداد طرفدارای مک‌کارتی در همون مجلس سنا هم اصلا کم نبود. یکیشون گفت مک‌کارتی با اعلام نفوذ عناصر کمونیست در دولت و به خصوص در وزارت امور خارجه خدمت بزرگی به کشورش کرده. یه نماینده دیگه گفت که اگه هم مک‌کارتی قصوری کرده باشه، در موردش مبالغه شده. به نظر ایشون جنگی که مک‌کارتی علیه کمونیستا به راه انداخته بود، نشون دهنده عشق اون به کشورش و حمایت از میهنش بوده. این نماینده در ادامه گفت که شواهد دال بر جاسوسی قبل از اعلان جنگ مک‌کارتی هم وجود داشت. در اواخر دهه 1940 اسامی تعداد زیادی از آمریکایی‌های خائن که در مناصب دولتی مشغول به کار بودند فهرست شد. کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس نمایندگان هم گزارشی در مورد وجود حلقه‌های جاسوسی شاغل در نهادهای اجرایی آمریکا تهیه کرد و اینا نشون میده که مک‌کارتی داره راه درستی رو میره. اینم نظر ایشون بود. جدای از انتشار نظرات نماینده ها در کتاب، کتاب یه قسمت جالبی هم داره که مردم عادی اومدن اتفاقات و بلاهایی که در اون دوران سرشون اومده رو روایت کردن که ما خاطرات سه نفرشون رو براتون بازگو میکنیم. نفر اول یکی از فعالان خستگی ناپذیر محیط زیست، خانومی به نام هیزل ولفه که داره برای تعدادی از دانش آموزای دبیرستانی خاطره دوران جوونیشو تعریف میکنه و میگه که چی شد که اصلا به حزب کمونیسم ملحق شد و بعدش هم براش چه اتفاقاتی افتاد. این بخش رو از زبان خانم ولف روایت میکنیم. من حدود سال 1934 و در میانه دوران رکود بزرگ به حزب کمونیست پیوستم. اون زمان میلیون‌ها نفر بیکار بودن. آموزگار، مهندس، بازیگر، پرستار، منشی، همه اقشار جامعه از هر طبقه و از هر نژادی بیکار بودن. منم که مادری مجرد با دختری کوچیک بودم، یکی از همین مردم بودم. قبل از اینکه بیکار بشم من منشی بودم. زندگی منم مثل خیلیای دیگه به تنها کمک موجود، یعنی همون کوپن‌های غذایی که می‌دادن وابسته بود. یکی از روزهایی که برای گرفتن غذای کوپنی به یکی از پایگاه‌ها مراجعه کرده بودم، با فردی برخورد کردم که از من خواست عریضه‌ای رو برای ارائه به دولت امضا کنم. تو این عریضه از دولت درخواست شده بود که برای کارگران بیکار امکان استفاده از بیمه بیکاری رو فراهم کنه. خب، بدیهیه که منم عریضه رو امضا کردم. و وقتی که پرسیدم ایده این عریضه برای کدوم سازمان بوده، بهم گفتن که حزب کمونیست این کارو کرده. و همون اتفاق باعث شد که من به حزب کمونیست ملحق بشم. البته ما برای داشتن غذا، مسکن و پوشاک مبارزه می‌کردیم و علیه نژادپرستی و برای احقاق حقوق زنان تلاش می‌کردیم. منتها در ادامه با پایان یافتن تدریجی دوران رکود بزرگ و استخدام افراد در پروژه‌های دولتی و بعدش هم به واسطه آمادگی برای شرکت در جنگ جهانی دوم، نیاز به فعالیت‌های حزب کمونیست کمتر و کمتر شد. منم به مرور علاقه‌مو از دست دادم و دیگه هیچ وقت به همایشان نرفتم و حق عضویتم هم پرداخت نکردم. حدود سال 1942 من دیگه رسماً عضو حزب نبودم. ولی خب همیشه هم به کارهایی که در دوران عضویتم انجام داده بودم افتخار می‌کردم. در اوایل سال 1955 حدود 13 سال بعد از اینکه حزب کمونیست رو ترک کرده بودم، در عین ناباوری به اتهام توطئه چینی برای براندازی دولت و عضویت در حزب کمونیست در 13 سال پیش محکوم شدم و اونا می‌خواستن که منو از آمریکا اخراجم کنن. من در شهر ویکتوریا در کانادا متولد شده بودم و شهروند آمریکا نبودم. باید یادآوری کنم که متولدین خارج از آمریکا اولین قربانیان بگیر و ببندهای دوره مک‌کارتی بودند، چون افرادی که خارج از کشور به دنیا آمده بودند، برخلاف شهروندایی که متولد آمریکا بودند، تحت حمایت قانون قرار نداشتن و محاکمه‌شون آسان‌تر بود. اون زمان تو هر محله پر خبرچین بود. تازه آدمایی هم بودن که در قبال دریافت مبلغی پول میومدن در دادگاه یا جلسات کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی حاضر می‌شدن و سوگند دروغ می‌خوردن و این اون رو متهم به کمونیست بودن می‌کردن. جالبه که بهای شهادت مردها 50 دلار و بهای شهادت زنها هم 25 دلار بود. نرخش هم مشخص بود. در صورت منم دستگیر کردن و به همراه دو نفر دیگه انداختن توی سلول. ولی خب اون بیرون دوستان پیگیر کارم بودن و تونستن منو به قید ضمانت آزاد کنن. من اومدم بیرون، ولی اونا همچنان مصر بودن که منو از آمریکا اخراج کنن به کانادا. ولی مشکل اینجا بود که کانادا هم از پذیرش من جلوگیری میکرد، چون من به واسطه ازدواج با یه مرد آمریکایی دیگه شهروند کانادا حساب نمی‌شدم. اون زمان وقتی زنان در کانادا یا آمریکا با فرد خارجی ازدواج می‌کردن، حق شهروندیشون رو از دست می‌دادن، در حالی که ممکن بود شهروند کشور همسرشون هم نشده باشن. در نتیجه زنانی بودن که سرزمینی نداشتن. البته بعدا این قانون تغییر کرد، ولی در زمان من این قانون وجود داشت. وقتی که کانادا هم منو قبول نکرد، اونا تصمیم گرفتن که منو تبعید کنن به انگلستان. چون پدرم شهروند بریتانیا بود، من از طریق پدرم شهروند بریتانیا حساب می‌شدم. پرونده من از یه دادگاه به دادگاه دیگه ارجاع می‌شد و حتی به دیوان عالی ایالت هم رسید. منم در تمام دادگاه‌ها بازنده می‌شدم. ولی در جنگ نهایی پیروز شدم. چون که جنون مک‌کارتی تحت تأثیر فشار افکار عمومی تخفیف پیدا کرد و وزارت مهاجرت تشخیص داد که من در صدد براندازی دولت نیستم. و سرانجام بعد از 20 سال اونا پرونده رو مختومه اعلام کردن و من در سال 1970 شهروند ایالات متحده شدم. این خاطره خانم ولف از دوران مک‌کارتی بود. نفر دوم نویسنده‌ایه به نام پاتریشینا لیندن. ایشون به عنوان کسی که در دهه 1950 کودک بوده، میخواد وضعیت زندگی کودکایی رو توضیح بده که در دهه 1950 زندگی می‌کردند و والدین یا یکی از اعضای خانواده‌شون کمونیست یا هوادار کمونیستا بودن. این قسمت هم از زبون خانم پاتریشیا روایت می‌کنه. خانم پاتریشیا میگه در دهه 1950 عموی من یکی از رهبرای کمونیست بود و برای اینکه دستگیر نشه مجبور بود زندگی زیرزمینی داشته باشه و همیشه هم در حال فرار باشه. منم مثل بقیه اعضای خانواده همش میترسیدم که نکنه به خاطر عموم پدرم شغلشو از دست بده. وقتی حدوداً 13 ساله بودم در اوج دوران مک‌کارتی یه روز بعد از ظهر پدرم صدام زد و بهم گفت که قرار عموت ناپدید بشه. من پرسیدم منظورت از ناپدید شدن یعنی چی؟ پدر جواب داد حزب تصمیم گرفته بعضی از رهبرانش در دادگاه حاضر بشن و به زندان بیفتن و بعضی دیگه هم آزاد بمونن. ولی این عده که آزادن باید زندگی پنهانی داشته باشن تا دستگیر نشن. پرسیدم عمو الان کجاست؟ پدرم آهسته گفت این یه اصل انقلابی قدیمیه که هیچ وقت نباید بدونی فامیل‌های انقلابی چی کار میکنن و کجا هستن. چون اگه دستگیر بشی و شکنجت کنن تو نمیتونی به اونها خیانت کنی. چون اصلا چیزی نمیدونی که بخوای اقرار کنی. من تا اون سن 13 سالگی هیچ وقت انقدر نترسیده بودم. ولی در هر صورت به حرفای پدرم گوش کردم. همون شب همونطور که پدرم پیشبینی کرده بود سر کله FBI پیدا شد. دو مأمور کلاه شاپو به سر سوار بر خودروی آبی کمرنگی جلوی خونمون ایستادن. پدرم گفت اونا تلفنم شنود میکنن پس برای گفتگو با فامیل از تلفن استفاده نکنید و مراقب باشید کدوم همسایه‌ها در مورد افراد فامیل زیاد پرسجو میکنن چون احتمالاً FBI بین اونا هم مأمور داره. اون روزها گفتگوهای اینچنینی بین والدین چپگرا و فرزندانشون معمول بود. ما همه تجربه وحشتناک مردای غریبه‌ای رو که کت و شلوار تیره به تن داشتن و زنگ خونمون رو می‌زدن و می‌خواستن با پدر مادرمون صحبت کنن و دنبال افراد فامیلمون می‌گشتن رو داشتیم. کسایی که تلفن‌هامون رو شنود می‌کردن و در بین همسایه‌هامون جاسوس می‌ذاشتن. بزرگترین ترسم این بود که پدرم شغلش رو از دست بده. پدرم یکی از مقامات منتخب اتحادیه بین‌المللی کارگران لنگرگاه بود. هیچ وقت روزی رو که احضاریه حضور در برابر کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس به دست پدرم رسید رو از یاد نمی‌برم. به ما بچه‌ها یاد داده بودن در شرایط ناگوار چطور از خودمون مراقبت کنیم. والدینم در مورد چشم‌اندازهای سیاسی و تاریخچه ایدئولوژی فکریشون مطالبی رو به ما یاد داده بودن و ما یقین داشتیم دیدگاه ما دیدگاه درست و حقیقیه. و به این ترتیب ما با احساس روشنفکری و برتری مسلح شده بودیم. وقتی خبر حضور پدرم در کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی رسانه‌ای شد، خیلی از همکلاسیام در مدرسه برخورد تندی با من داشتن. حتی دوشیزه کوین که تا اون زمان معلم مورد علاقم بود، به هم گفت که تو خانواده‌ات بابت طرز فکرتون خجالت نمی‌کشین؟ دوستای صمیمیم هم دیگه اجازه نداشتن بیان خونه ما و من در حالی که فقط 13 سالم بود باید همه این فشارها رو تحمل می‌کردم و تازه می‌دونستم که وضعیت بچه‌های دیگه‌ای که مثل من خانواده‌شون کمونیستن از منم بدتره. این وضعیت کودکایی بود که در اون دوران اسیر ایدئولوژی و سیاست والدین و دولتشون شده بودن. اینم روایت دوم. و اما روایت آخر از زبان یک دانشمندیه که توی شرکتی داشته کار میکرده و یهو یه اتفاقی براش میفته که مسیر زندگیشو عوض میکنه. این قسمت رو از زبان آقای جری منهایم روایت میکنیم. حدود سال 1949 من توی شرکت آیتی در نیوجرسی در بخش پژوهش و توسعه کار میکردم. اونجا ما کارهای زیادی میکردیم که یکیش هم مربوط به صنعت ساخت موشک میشد. بعد یه 10 ماهی که من اونجا مشغول به کار بودم، یه روز از دفتر امنیتی شرکت اومدم بالا سرم و گفتن که باید بریم تو دفتر با هم دیگه صحبت کنیم. منم نگران رفتم ببینم چی شده. تو دفتر به من گفتن که من از نظر امنیتی عنصر خطرناکی به شمار میرم. اونا اطلاعات بیشتری هم در اختیار من نذاشتن و ازم خواستن بیدرنگ محل کارم رو ترک کنم. یکی از کارکنان بخش امنیتی منو تو دفتر کارم همراهی کرد تا وسایل و ظرف نهارم رو بردارم و برم بیرون. اونا حتی یک لحظه منو تنها نمیذاشتن. انقدر از نظر اونا خطرناک بودم. خیلی زود من فهمیدم که اصلا برای چی اخراج شدم. اونا فکر میکردن من رئیس گروه کمونیستی تو شرکتم و قرار شد که جلسه دادرسی به این اتهام هم خیلی زود برگزار بشه. حالا چون شرکت ما یکی از شرکت‌های مرتبط با وزارت دفاع بود، جلسه دادرسی من در پنتاگون برگزار شد. من تصمیم گرفتم افرادی رو که حاضر بودن به نفع من شهادت بدن رو جمع کنم. بدیهیه که شهادت دادن ممکن بود یه خطرایی هم به دنبال داشته باشه. یه سری از افراد در پاسخ به تماس‌های من و وکیلم واکنش‌های غیر قابل پیش‌بینی نشون دادن. بعضی از صمیمی‌ترین دوستان بهم گفتن که دیگه نمی‌خوایم باهات صحبت کنیم و دیگه با ما تماس نگیر. البته که چند نفری هم حاضر شدن به نفع من بیان شهادت بدن. خلاصه که جلسه دادرسی در برابر هیئت نظامی برگزار شد. تا جایی که یادم میاد دبیر جلسه یه آدم غیر نظامی بود، ولی بقیه افراد از نیروی زمینی، دریایی، رسته تفنگداران دریایی و نیروی هوایی بودن. اونا هیچ تجربه حقوقی و قضایی نداشتن. اونا این موضوع رو مطرح کردن که وقتی من در خدمت ارتش بودم درباره روزها حرفایی زده بودم که بوی کمونیست بودن میداده. در ادامه اونا به این نکته اشاره کردن که من تو خونم کتابی با عنوان اقتصاد سیاسی داشتم که نویسندش اقتصاددانی به نام لئونتیف کمونیست بوده. و خب درست هم میگفتن. من اون کتابو در حراجی به 1/4 قیمت اصلیش خریده بودم. فکر میکردم موضوعش باید جالب باشه، ولی خب هیچ وقتم فرصت نکرده بودم بخونمش. و حالا باید به خاطر یک کتاب نخونده مجازات میشدم. جلسه دادرسی اون روز فقط مختص منم نبود و همسرم سیلویا هم باید در جایگاه قرار میگرفت و به سوالات جواب میداد. اونا از سیلویا پرسیدن: خانم سیلویا منهایم، فرزند شما کارل به چه سازمانی وابسته است؟ سیلویا هم جواب داد: پسرم فقط 5 سالشه. این چه سوال مسخره‌ایه که میپرسید؟ اونا گفتن: خانم منهایم، والدین کمونیست از سنین پایینه که تفکرات کمونیستی رو به فرزندانشون تلقی میکنن. من همون موقع فهمیدم که تو این دادرسی ما هیچ شانسی نداریم. با این شیوه استدلال دیگه کار از کار گذشته بود. مخصوصا اینکه سیلویا قبلا یه مدت کوتاهی هم در دفتر حزب کمونیست اپراتور تلفن بود و اونا هم این موضوع رو میدونستن و در دادرسی هم مطرحش کردن. در ادامه اونا از من در مورد روزنامه‌هایی که می‌خوندم سوال کردن. بهشون گفتم که نیویورک پست می‌خونم که اون روزها روزنامه خوبی بود و بعضی وقتا هم نیویورک تایمز رو مطالعه می‌کنم. اونا گفتن: چرا ژورنال آمریکن نمی‌خونی؟ این روزنامه یکی از روزنامه‌های مزخرف و چرند بود. بعدشم پرسیدن: زیاد به سینما میری؟ چون ما میدونیم که شما به تماشای یه فیلم روسی رفتید. همش از این سوالای مزخرف. جلسه دادرسی تموم شد و وقتی رأی به ما ابلاغ شد من متوجه شدم که کارم رو از دست دادم. دیگه مجبور بودم تحقیق و پژوهش رو بذارم کنار و با حداقل حقوق کارگری کنم. آدم مطرودی شده بودم که در جامعه حکم سایه رو داشت. حس بسیار وحشتناکی بود. توی مدت FBI همیشه ما رو تحت نظر داشت. بعضی وقتا یهو سوار ماشینمون میشدن و ازمون سوالات مسخره میپرسیدن. بعضی وقتا هم همین سوالا رو از همسایه هامون میپرسیدن. یه بار دوتا جوان خوشقیافه از مامورای FBI در خونمون رو زدن و اومدن تو. اونا گفتن که ما میدونیم شما برای حزب کمونیست کار میکردید و اگه اسامی کسایی که با اونا همکاری میکردید به ما ندید، ممکنه که مادرت از کشور اخراج بشه. ما میدونیم که مادرت به طور غیرقانونی شهروندی کشور رو گرفته. اونا 24 ساعت به من فرصت دادن تا تصمیممو بگیرم. تا صبح خوابم نبرد. صبح روز بعد اونا دوباره برگشتن و تمام اون چه که به اونا گفتم این بود: من صبح که بیدار میشم باید بتونم تو آینه خودمو ببینم و از دیدن خودمم خجالت نکشم. من هیچ اسم الکی رو به شما نمیدم. اوضاع همینطور ادامه داشت تا سال 1955 که کم کم وضعیت شروع کرد به تغییر کردن. من میدونستم که اگه شواهد مستندی به دست بیارم میتونم پرونده رو دوباره به جریان بندازم. سیلویا همسرم نامه هایی رو پیدا کرده بود که من در مدتی که در ارتش و خارج از کشور خدمت میکردم براش فرستاده بودم و نظرم رو در مورد حزب کمونیست گفته بودم. به اصرار و پیگیری ما جلسه دادرسی دیگه‌ای برگزار شد و این بار محل جلسه در نیویورک و در یکی از دفاتر فدرال بود و دادرسان هم غیر نظامی بودن. اونا در مورد عضویت در حزب کمونیست سوال کردن و منم گفتم که هیچ وقت عضو کمونیستا نبودم. حتی هوادارشون هم نبودم. من اون دادگاه رو بردم و این بار به من اجازه کار داده شد. گرفتن مجوز کار از لحاظ روانی برام خیلی مهم بود، ولی در اشتغال من تأثیری نذاشت. من دیگه تحمل بازگشت به بخش صنعت رو نداشتم و این کارم نکردم. اینم از این. و اما آخر عاقبت خود آقای مک‌کارتی، کسی که ده ها جلسه دادرسی و بازجویی با هدف شناسایی افراد خائن برگزار کرده بود و زندگی خیلی ها رو تحت تأثیر قرار داده بود. در ادامه راهی که مک‌کارتی در پیش گرفته بود، در اکتبر 1953 اون تصمیم گرفت تا این بار عناصر خرابکار ارتش رو شناسایی و پاکسازی کنه. مک‌کارتی به وزیر دفاع حمله کرد و گفت که عناصر کمونیست در ارتش رخنه کردن و جایگاه ایالات متحده رو در عرصه جهانی ضعیف کردن. توطئه‌ای چنان رذیلانه در حال اجراست که وقتی آشکار بشه با عصبانیش مورد لعن و نفرین تمام مردم آمریکا قرار میگیره. جلسات بررسی اتهاماتی که مک‌کارتی به ارتش زده بود به صورت زنده از تلویزیون پخش میشد و این بار مردم کاملا در جریان جزئیات قرار گرفتن و میتونستن لایو و مستقیم ببینن که در دادگاه‌های مک‌کارتی داره چی میگذره. جلسات دادرسی مک‌کارتی و ارتش 35 روز از برنامه‌های تلویزیونی رو تحت تأثیر قرار داد و 187 ساعت از زمان پخش رو اشغال کرد. و اتفاقا دقیقاً همین پخش زنده بود که تکلیف مک‌کارتی رو روشن کرد. طی این جلسات مک‌کارتی می‌خواست ارتش رو نهادی مملو از عناصر خیانتکار معرفی کنه و با دلایل پوچ و کلامی زننده به ارتش حمله می‌کرد. از نظر بینندگان نکته سنج تلویزیون، رفتار مک‌کارتی در طول جلسات دادگاه واقعاً گستاخانه و دور از ادب بود. در دادگاه، طرف مقابل مک‌کارتی وکیل ارتش بود و وقتی مک‌کارتی تهمت‌های ناروا و عجیبی رو به ارتشی ها زد، وکیل ارتش در جواب گفت که آی مک‌کارتی، آیا شما شرف دارید؟ آیا واقعاً بویی از شرافت بردید؟ همین پاسخ ساده وکیل به مک‌کارتی در تاریخ آمریکا موندگار و در ذهن مردم اون دوران حک شد و از اون روز به بعد جو جامعه به شدت علیه مک‌کارتی شد. قدرتی که روزگاری مک‌کارتی ازش استفاده و سوء استفاده می‌کرد حالا جلوی چشم بینندگان تلویزیون در هم شکسته شد. در سال 1954 پخش تلویزیونی جلسات دادرسی مک‌کارتی ارتش سبب شد خیلی از مخاطبان تلویزیون اونو فردی قلدر و بیمسئولیت و کینه‌توز بدونن. ناتوانی مک‌کارتی در اثبات ادعاهاش منجر به سرزنش رسمی اون از سوی سنای آمریکا شد. در ادامه هم مک‌کارتی متهم به اعمال نفوذ به نفع یکی از همکارانش که به خدمت نظام فراخونده بود شد و در نهایت سنای آمریکا در سال 1954 با 67 رأی موافق در مقابل 22 رأی مخالف مک‌کارتی رو محکوم کرد. رأی گیری که نتیجه قاطعانه و عجیبی هم داشت. با توجه به اینکه مک‌کارتی یه سناتور جمهوری خواه بود، به تبع تمام دموکرات‌ها علیهش رأی دادن. ولی در خود جناح جمهوری خواهان هم تعداد زیادی از همحزبی‌های مک‌کارتی علیهش رأی دادن و این پایان کار مک‌کارتی در رهبری مبارزه افراطی با نفوذ کمونیست در کشور ایالات متحده آمریکا بود. اقدامات افراطی مک‌کارتی منجر به تعریف یک واژه جدید در نشریه روابط سیاسی شد. واژه‌ای به نام مک‌کارتیسم. مک‌کارتیسم به روشی برای ارعاب و وسیله‌ای برای فراهم کردن بستر فاشیسم تعبیر میشه.